بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهری. تنبیه سوم رو مرحوم آخوند در رابطه با اقسام کلی و استصحاب از اقسام کلی دارن. حالا قبل از بیان این اقسام، موطن این تنبیهات در رابطه با متیقنه که متیقن چگونه است. تنبیه دوم و اول درباره خود صفت یقین بود که این آیا موضوعیت داره صفت یقین که حالت نفسانی است یا نه. این درباره متیقن که چند قسم متیقن ما چند قسم اصلا داریم یا نداریم، این اجمال بحث. خب ایشون میفهمن که در متیقن فرقی نمیکنه بین این که این خصوص یکی از احکام باشه یا مشترک باشه بین دوتا یا بیشتر، که کلی رو این دوری دارن تبیین میکنن که این مستصحب ما که متیقن است خلاصه برای شخص باشه یا برای کلی باشه. خب اینو اول بیان میکنن، بعد اقسام رو مطرح میکنن. قسم اول این است که ما شک در بقای عام داریم، از این نظر بر بقای کلی، از این نظر که شک در بقای خاص داریم، اون خاصی که در ضمن اون عامه یا اینکه مرتفع شده. خب ایشون فهمید که استصحاب اون عام مانند استصحاب خاصه، مثل این که مثال زده شده ما علم به وجود انسان در خانه داریم، بعد شک میکنیم که زید از خانه خارج شده یا نه، استصحاب برحال عام رو میکنیم اگر اثر داشته باشه، انسان رو استصحاب میکنیم اگر اثر داشته باشه اون آثار بهش مترتب میشه. حالا در ادامه آیا اثر خاص همینجا مترتب میشه در قسم اول یا نه، حالا این بحثه. صورت دوم این که ما شک در وجود کلی و عام داریم، از این نظر که مرددیم که اون خاصی که این کلی در ضمن آن هست این باقی است یا قطعا مرتفع است. اینجا هم میفهمند که اشکالی در استصحاب کلی نیست و همه اون آثاری که شرعا و عقلا داره به هر حال از احکام و لوازم رو برش مترتب میکنیم. و این که خاص مردد است بین اونی که قطعا باقی است و اونی که قطعا مرتفع است، میفهمد که این ضرر نمیزنه به استصحاب کلی، چون ما به هر حال شک در یقین به حدوث و شک در بقا داریم. حالا همین کافیه، یقین به حدوث کلی و شک در بقای کلی، پس ارکان استصحاب تحقق پیدا کرده، همین کافی است. ما یکی از خاصها رو استصحاب نمی کنیم. اینجا متیقن ما اون برحال عام و کلی است. بعد می خواهد که بله باید اون تکالیف معلوم بالاجمال رو که بر خاصه این هست اگر داشته باشه ما اونو مراعات بکنیم، مثل که رطوبتی به هر حال از انسان خارج شده مردد بین بول و منی، حالا وضو هم گرفته. خب اگر بول باشه قطعا از بین رفته و متطهره، اگر منی باشه نه، این حدث اکبر با وضو از بین نرفته. خب اینجا استصحاب حدثیت میکنی، پس اون اثر بهش متعتب میشه، اثر مشترک حرمت مس کتاب، عدم دخول در نماز. این به حال این محدثیت خلاصه به طور کلی این اثر برای محدثیت، چه با عدم وضو باشه چه با جنابت باشه. بعد اینجا یه اشکالی مطرح میکنن و جواب میدن که ما شکمون در بقای کلی که در فرد مردد این مسبب است. این شک ما از این که اصلا این خاص این طویل موجود شده، یعنی اینجا شک بین سببی مسببی میخواد این مستشکل مطرح بکنه که ما اصلا نمیدونیم این محدثیت در قالب منیه، اصلا شک در حدوث داریم، یا در برحال بول است که خب یقینه به حدوث داریم. بنابراین ما اینجا کلیمون پا در هوا که نیست، مردد به این فردی که یقین به حدوث نداریم. حالا ممکنه بگه مثلا استصحاب عدم حدوث هم میشه کرد، قبل از اینکه این رطوبت بیاد استصحاب عدم حدوث معنی میکنه، به هر حال یقین به حدوث نداریم و قطعا یقین به حدوث که نباشه شک در بقای او هم نخواهد بود. این بله رطوبت دیده، اما منی، این رطوبت به صورت منیه یا به صورت بوله؟ یقین به حدوث منی نداریم، یقین به حدوث رطوبت داریم که این مردد بین بول یا منی است. خب ما به هر حال احکام مال این خلاصه کلیات عامه یا برای به هر حال خاصه. خب اینجا شک در بقای کلی مسبب است از شک در برحال بقای اون خاص، هم بقای خاص که این باید یقین به وجودش باشه، مثلا یقین به حدوثش نداریم. شک در بقای کلی مسبب است از شک در بقای فردی که ما یقین به حدوثش نداریم، یقین به حدوث فرد نداریم. بس این استصحاب ارکانش خلاصه به هم می‌ریزه. مرحوم آخوند فرمود که نه، این توهم باطله، چون بقای کلی و ارتفاعش از لوازم حدوث اون فرد طویل نیست و عدم حدوثش، بلکه از لوازم اینه که این حادثه متیقن، اون حادثه متیقن و ارتفاعه که صغیر باشه قصیر باشه یا نه. یعنی این یقین ما، این شک ما از لوازم این است که این برها متیقن، اون متیقن به حال یقینی الارتفاع یا بقاست. بنابراین این اولا و ثانیا این بقای کلی از لوازم بقای فرد طویل نیست، بلکه عین بقای اوه. بقای کلی میفهمند که از لوازم بقای فرد طویل نیست بلکه عین اوه. این رو حالا ایشون ادعا میکنن. و سوم جواب سوم میدن که اگر ما فرض کردیم که بقای کلی از لوازم بقای فرد طویله، اما این لزوم لزوم عقلیه، این لزوم عقلی بر اصالت عدم حدوث آن همین معنا به حال اثبات میشه، اون لوازم شرعیش اثبات میشه، اون احکام خاصش لزومی نداره که متعدب بشه، اون لوازم شرعی محدثیت به هر حال اینجا متلطب میشه و ما نمیخواییم با استصحاب محدثیت اثبات خلاصه خواص فرد طویل رو بکنیم، ما اثبات خواص محدثیت رو میکنیم که مشترک بین هم فرد قصیر هم فرد به هر حال طویله. غرض اینه که این متطهریت به هر حال اثبات میشه با وضو، اما اینکه ما با این وضو میتوانیم نماز بخونیم، نه، باید حالا وضو بگیریم. حالا این بحث میاد که این چه ثمره ای داره که شما با این نمیتونی نماز بخونی. بله، حرمتی بهش مترتب میشه که این مست قرآن نمیتونی، اما وقتی میگی متطهرم، متطهریت نمیتونی باهاش نماز بخونی، به نماز متطهریت لازم میدی. حالا این رو ایشون بیان میکنن، حالا استصحاب قسم سوم هم که ایشون میگه که اون رو ما جاری نمی کنیم، اما این دوتا استصحاب رو نسبت به کلی میخواد که ما اجرا میکنیم. حالا انشاءالله عرض میشه اون قسم سوم و اون انقلت و قلتی که هم درش هست. و صلی اللہ علی محمد و آله طاهرین. Yeah.